برنامه امروز در وادی نور از رادیو دری با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم و از شما خواهش میکنیم که اگر پیامی و حرف و پیشنهادی دارین از طریق این دو شماره برای ما ارسال کنین: 3800-226 در ایران، 0794-717-744 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم. قرآن و فطرت. طلایه‌داران تلاوت. دانستنی‌های قرآنی. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز. مولای متقیان حضرت علی علیه السلام می فرمایند: خداوند قرآن را وسیله سیرابی آتش اندیشه ورزان قرار داده است.
قرآن و اطرت.
که جان را فکرت آموخت. بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن دوستان عزیز، سلام و درود بر شما. وقتتان بخیر و نیکی. خوبان همراه، روز امام سجاد علیه السلام در بازار دمشق قدم می‌زد که منهال ابن عمر با آن حضرت ملاقات کرد و گفت: ای فرزند رسول خدا، روز خود را چگونه به شب می‌رسانید؟ حضرت فرمود: روز را به شب می‌رسانیم مانند قوم بنی اسرائیل که فرعون پسران و مردان آنها را می کشت و زنانشان را زنده می گذاشت. ای منهال، زمان بود که عرب بر عجم فخر می ورزید که محمد از اعراب است و زمان بود که قریش بر همه اعراب فخر می فروختند که محمد از قبیله قریش است و روزگار نیز بر ما سپری شد که حق ما را ظالمانه گرفتند، ما را به قتل رساندند و از وطن ما راندند و در این مصیبت که بر ما وارد شده تنها می توانیم بگوییم انا لله و انا الیه راجعون.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
سپاسگزاری می کنیم از اینکه با این بخش از برنامه با ما همراه بودید.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
طلای داران تلاوت بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما قرآن دوستان عزیز و همراهان ارجمند برنامه های رادیو دری. امیدوارم هر کجا که هستید تندرست و برقرار باشید و در پناه قرآن روزگار بگذرانید. امروز هم با یکی دیگر از قاریان برجسته جهان قرائت آشنا میشیم. ایشان در سال 1354 به کشور ایران آمدند و در محافل قرآنی تلاوت کردند. ایشان کسی نیست جز استاد عوضین مغربی. معروفترین تلاوت استاد مغربی تلاوت سوره مبارکه کهف است. آیات 23 تا 31 به مدت 19 دقیقه که این تلاوت مربوط به سفر ایشان به همراه استاد نقشبندی در سال 1952 به ایران است. فرازی از این تلاوت را با هم بشنویم که حال و هوای تلاوت های استاد مصطفی اسماعیل در اجرای ایشان کاملا مشهود است. استاد سید محسن موسوی بلده از اساتید قرآنی ایران میگویند هنگامی که استاد مغربی و استاد نقشبندی به ایران آمدند، ماه مبارک رمضان بود و این دو استاد ارزنده هر شب یا در محفل استاد مروت یا استاد مولایی و یا در یکی از مساجد تهران تلاوت داشتند. یک شب استاد مغربی در محفلی واقع در یکی از مساجد اطراف بازار تهران سوره مبارکه طه آیات 17 تا 47 را با زیبایی تلاوت نمودند. ایشان ابتدای تلاوت را به سبک و سیاق تلاوت‌های استاد مصطفی اسماعیل خواندند و در ادامه از سبک استاد محمد رفعت پیروی نمودند بدون آنکه خروجی اتفاق بیفتد. حتی کسی متوجه این انتقال از سبک استاد مصطفی اسماعیل به سبک استاد رفعت نشد. انشاءالله در برنامه آینده بیشتر با استاد مغربی آشنا خواهیم شد. حمدا لله
حمدا لله حمدا لله حمدا لله. قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله. قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله.
دوستان گرامی، قرآن کلامی حکیمانه از طرف خداوند بزرگ و داناست. همین امر باعث میشه که داستانهای آن هم متناسب با روح کلی حاکم بر این کتاب باشد. با دقت در داستانهای قرآنی مشاهده میکنیم که فضای کلی این داستانها از اساطیر و افسانه‌های عرب که زاییده تخیلات عوامانه بوده دور است. قرآن با بیان الگوها و انتقال اندیشه‌ها و فرهنگ‌هایی می‌پردازد که در گذشته‌های دور و نزدیک تحقق خارجی داشته و می‌توان از آنها پندها و عبرت‌های فراوان آموخت. قرآن در شرایط جامعه جاهلی آن زمان به طرز شگفت‌انگیزی به استخدام واژه‌های فاخر از زبان عرب پرداخت و با سبک ویژه با مردم سخن گفت. به نحوی که بزرگان عرب جاهلی اقرار داشتند که آنچه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بیان می کند از سنخ کلام بشر نیست. لذا کسانی که قرآن را می خوانند و می شنوند شگفتی کلام را حس می کنند، اما اکثر آنها قدرت تحلیل این نظم شگفت آور و هنرمندانه را ندارند.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم. آیا در این دقایقی که پر از عطر بندگی حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. در ادامه برنامه جناب آقای محسن شجاعی با ما همراه هستند. دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که منفورترین کار حلال نزد خداوند طلاق است. طلاق در اسلام منفورترین حلال نامیده شده است و از این واقعه عرش الهی بلرزه در می آید. قرآن به مردان مسلمان سفارش می کند که از طلاق همسرانشان خودداری ورزند و سازش را بهتر دانسته است. در شرایط ناسازگاری زن و شوهر قرآن پیشنهاد کرده است که یک داور از خانواده شوهر و یک داور از خانواده زن با هم صحبت کنند. طلاق به معنی پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر است و در پی آن حقوق و تکالیف متقابلی که بین زوجین در هنگام ازدواج وجود داشته از میان می رود. طلاق معمولا وقتی اتفاق می افتد که استحکام رابطه زناشویی از بین می رود و میان زوجین ناسازگاری و تنش به وجود می آید.
الله
تشکر و سپاس از همراهی شما دوستان. در این لحظه دل جان را تراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 15 تا 19 سوره اسراء با صدای استاد ابوالعینین شعیشه.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
ایستگاه تلاوت.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه
ومن
Oh.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 15 تا 19 سوره اسراء بود با صدای استاد ابوالعینین شعیشه.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله
در جمع شما یارانه همدل هستیم. اجازه بدین پیامکی بخوانیم از دوست خوب ما مایده جان احمدی که از هرات بر ما روان کردن. نوشتن سلام و خسته نباشید و همه شما دستان در کارانه برامه در وادی نور. خیلی برامه شما را دوست دارم و بخصوص بخش طلایداران تلاوت را که درباره زندگی نامه قاریان مصری و سبک تلاوتشان هست را بسیار دوست دارم. تشکر از شما مایده جان عزیز، خوشحال شدیم که احساس خوبه تا به ما منتقل کردیم.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور. پای من است و راه و چراغ هدایتت، ای گم شود کسی که توی رهنمای او. پای من است و راه و چراغ هدایتت، ای گم شود کسی که توی رهنمای او. دل بسته تو در خم بیرام و راه حیران نمی شود که توی رهگشای او. دل بسته تو در خم بیرام و راه حیران نمی شود که توی رهگشای او. دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا قله های نور.
تشکر از شما دوستان که با برنامه در وادی نور همراه هستین. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی ما را همراهی میکنن.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات پنجم و ششم سوره شورا آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیات.
تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم.
نزديك است آسمانها به خاطر نسبتهای ناروای مشرکان از بالا متلاشی شوند و فرشتگان پیوسته تسبیح و حمد پروردگارشان را به جا می آورند و برای کسانی که در زمین هستند استغفار می کنند. آگاه باشید، خداوند آمرزنده و مهربان است.
والذين اتخذوا من دونه اولياء الله حفيظ عليهم الله حفیظ علیهم و ما انت علیهم بوکیل.
کسانی که غیر خدا را ولی خود انتخاب کردند، خداوند حساب همه اعمال آنها را نگه می دارد و تو مأمور نیستی که آنان را مجبور به قبول حق کنی.
در آیات قبل سخن از وحی الهی بود. این آیات می فرماید عظمت وحی و کلام خدا به گونه ایست که اگر به آسمانها نازل می شد از هم می شکافت و پاره پاره می شد. چنان که در آیه 27 سوره 8 می خوانیم که اگر قرآن بر کوه نازل می شد از ترس خدا از هم فرو می پاشید. فرشتگان الهی خداوند را به خاطر وحی بر پیامبران که مایه هدایت انسان هاست پیوسته حمد و تسبیح می کنند و او را از هر عیب و نقصی منزه می شمرند. آنها برای انسان هایی که ممکن است دچار لغزش و خطا شوند آمرزش طلب می کنند، چرا که می دانند خداوند بخشنده و مهربان است و بنای او گذشت از خطاهای بندگان است تا راه برای بازگشت آنها به سوی خدا باز باشد. البته روشن است کسانی مورد آمرزش قرار می گیرند که آگاهانه و از روی عمد مرتکب خطا نشده باشند، وگرنه زمینه ای برای آمرزش انسانهای لجوج و خیر سر وجود ندارد. ادامه آیات به همین نکته اشاره کرده و می فرماید گروهی از مردم به جای آن که خدا و پیامبرش را سرپرست خود بدانند و به دنبال اطاعت از آنها باشند به سراغ غیر خدا رفته و حاکمیت آنها را در زندگی پذیرفتند. این افراد در واقع گرفتار کفر و شرک شده و دعوت پیامبران را بی پاسخ گذارده‌اند. طبیعی است که پیامبر خود را مسئول هدایت مردم می داند و دوست دارد همه انسانها به سوی خدا هدایت شوند و وقتی می بیند که عده ای از مردم براه خدا بی اعتنا هستند اندوهناک و ناراحت می شود. لذا خداوند در این آیات خطاب به پیامبر اسلام می فرماید گمان نکن که تو وکیل مردم هستی و آنها مجبورند دعوت تو را بپذیرند. تو مسئول کارهای آنها نیستی و برای اجبار آنها مبعوث نشده ای. خداوند انسانها را آزاد آفریده و با آنها اراده و اختیار داده که راهشان را خودشان انتخاب کنند. با این حال هر کس نتیجه انتخاب خود را خواهد دید، زیرا خداوند که خالق آنهاست مراقب اعمال همه مردم است. البته هر کس به دنبال راه بد و کارهای ناشایست برود در دنیا و آخرت با پیامدهای کار خود مواجه خواهد شد و هر کس راه درست و عمل نیکو را انتخاب کند حاصل آن را خواهد دید. مؤمنان خداجو، از این آیات 4 نکته می آموزیم. نکته اول این که قلب برخی انسانها از سنگ سخت‌تر است. اگر قرآن بر آسمانها نازل می شد می شکافتند، اما انسانهای لجوج از سخن الهی تأثیر نمی پذیرند و در برابر آن خاضع و خاشع نمی شوند. نکته دوم این که در دعا به همه اهل زمین دعا کنیم و برای آنها از خدا طلب آمرزش نماییم، همان گونه که فرشتگان برای اهل زمین دعا می کنند. نکته سوم این که ایمان به خدا با پذیرش حاکمیت و ولایت غیر خدا سازگار نیست. و نکته پایانی این که پیامبران مأمور ابلاغ وحی به مردم و ارشاد آنها بودند و وظیفه نداشتند که آنان را به پذیرش حق مجبور کنند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، شكراً يا ربي شكراً، هديت قلبي شكراً، نورت دربي شكراً، شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن، شكراً يا
دوستان عزیز، یک دانشمند اروپایی میگه باید اعتراف کنیم که علوم طبیعی، فلکی، فلسفه و ریاضیات که از اروپا اوج گرفت عموماً از قرآن اقتباس شده. پس اروپا شهری برای اسلام است.
باز اگر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا. قرآن بخوان باز اگر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا. قرآن بخوان رد للقرآن ترتیلا ندای رحمت است، می دهد قرآن به جان و دل صفا. قرآن بخوان رد للقرآن ترتیلا ندای رحمت است، می دهد قرآن به جان و دل صفا. قرآن بخوان.
در ادامه برنامه در وادی نور در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی اورزگانی هستیم.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان عزیز و گرامی. در برنامه قبلی اشاره شد که یکی از حوزه‌های مهم زندگی عرصه گرایش‌ها و عواطف انسانی است و دین در این عرصه می‌تواند زندگی را به سمت تسعید و پالایش عواطف و امیال انسانی هدایت کند. در دنیای غرب ثابت شده است که هرچه انسان‌ها از دین و آموزه‌های دینی فاصله بگیرند، غلبه ترس‌ها، تنهایی‌ها، افسردگی‌ها و ناکامی‌ها بر آنها بیشتر چیره می‌شود و غلبه می‌کند. علاوه بر این، کارکرد دین و آموزه‌های دینی نقش بسیار جالبی و قابل توجهی در ارائه موضوع جدید برای تجربه های دینی انسان دارد، که این که از انسان دعوت می کند تا تجربه دینی به دست بیاورند و محو زیبایی موجودی در این گونه جدیدی از تجربه بشوند. توجه به زیبایی موجودی که در این عالم وجود دارد، دیدن باطن جهان، سفر به متافیزیک یا عالم ماورای حس، اونچه که با حواس پنجگانه ما دیده نمی شود به چشم و گوش و با قوه لامسه و ذائقه و شامه، و به بیان روشنتر مشاهده زیبایی های حق تعالی و آفریدگار هستی و دیدن رابطه عالم ممکن با خداوند و کیفیت سریان اسامی جلال و جمال خداوند در مراتب هستی در نظر انسان دیندار متبلور و جلوه‌گر است. و انسانی که با آموزه‌های دینی ارتباط و سر و کاری ندارد، از ارتباط با زیبایی‌های ماورای حس محروم است. دین در این ساحت دست انسان را می‌گیرد و او را از متن و از دل زیبایی‌های ظاهری و فریبنده مادی و دنیوی به سمت زیبایی‌های واقعی و جاودان می‌برد و به او یادآور می‌شود که علاوه بر اون چه برایش از محسوسات و مادیات و ظواهر لذت بخش است، صورت برتر و کاملتر آن در عالم معقول و معنا وجود دارد و تمام زیبایی ها خلاصه نمی شود به اون چی که انسان اون را در جلوه و در چهره مادیات می‌بیند و مشاهده می‌کند. در همین راستا می‌توان شماری از ویژگی‌های عاطفی و گرایشی انسان دیندار را فهرست کرد و خلاصه‌ای از آن را در چند برنامه در محضر شما یادآور می‌شویم که این ویژگی‌های عاطفی و گرایشی انسانی چگونه در پرتو دین و آموزه‌های دینی زیبا می‌شود و چهره دوست داشتنی پیدا می‌کند و ما به نمونه‌های از آن با استفاده از آیات قرآن کریم خواهیم پرداخت ان شاء الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجا.
خب دوستان، به دقایق پایانی برنامه در وادی نور رسیدیم. اگر مایل بودین از طریق سایت شنونده باشین با این نشانی مراجعه کنین parstoday.ir/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن.
در کربلای عشق همیشه حبیب بود، اصلاً اگر شهید نمی شد عجیب بود. اهل زمین نبود، هوایی یار بود، پرواز کرد و رفت، دلش بیشکیب بود. سجاده شاهد است برای شهادتش، کارش دعا و گریه و امیجیب بود. با دشمنان چو صخره و با دوستان چو گل، لبخند او تراوت یک باغ سیب بود. با یک نگاه روشنش آرام می شدیم، در چشم او بشارت فتحی قریب بود. هرگز نمی شود که شهیدان عزیست و از نعمت شهید شدن بی نصیب بود. وقتم بخیر باشه همراهان ارجمند، با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. در سال روز شهادت سردادرهاش قاسم سلیمانی و همرزمشان ابو مهدی المهندس هستیم. ویژه برنامه علمدار به همین مناسبت تهیه شده، تقدیم شما عزیزان میکنیم.
تو مکن تهدیدم از کشتن، که من تشنه زارم به خون خیشتن. گرچه ریزد خون من آن دوست رو، پای کوبان جان برافشانم برو.
علمدار،
علمدار.
شوق شهادت در نگاهش موج میزد، مرغ مهاجر بود و پر تا اوج میزد. به نام تو ای پروردگار عالمیان، به نام تو ای رب شهدا و صدیقین و خدای شهیدانی که به گفته خودت زنده اند. سلام بر تو ای سردار، مقتدا و پیشوای شهیدان یا حسین، و سلام بر تو ای برادر، همراه و یار با وفای حسین، و ای علمدار لشکرش یا عباس، و سلام بر تو ای رهرو سردار شهیدان و ای شاگرد مکتب علمدار حسین. سلام بر تو که بار دیگر ثابت کردی علم علمدار بر زمین نمیماند.
بر زمین علم فدایی های تو غم قسم، دست ظلم می شود قلم، نمی افتد بر زمین علم، سپاه قدس می رسد حرم، علم داره حضرت علی.
ای زنده تر از زنده، نامت در زمان حیات لرزه بر اندام دیو صفتان خوناشام می انداخت و شهادتت پیام همدلی و همبستگی برای امت اسلامی بود. نام تو هنوز دلهور افکن قلب یاران ظلمت است و مایه فخر و سربلندی دوستان روشنایی. امروز همه شما را سردار شهید حاج قاسم سلیمانی را می شناسند. امروز با استناد به کلام پروردگار که شهیدان را زنده خوانده و شما شهید راه خدا هستین، مطمئنیم که زنده اید.
گفتم از اوست هر چی ما داریم، هر چمش را نمیدهیم از دست. ناگهان آسمان به حرف آمد، حاج قاسم هنوز هم زنده است.
سردار، میخواهیم با شما که به استناد کلام وحی زنده هستید سخن بگوییم، با شما گپ بزنیم و با کمک خودتان از شما بگوییم و بشنویم و گوشه کوچکی از مجاهدت هایتان را در راه دین خدا مرور کنیم. سردار، شما در دلها جا دارین، در دل تمام مجاهدین راه حق و در دل تمام اونایی که در گوشه گوشه سرزمین های اسلامی شما را میشناسن. افغانستان یکی از این سرزمین هاست، خطه مجاهد پرور که در کنار مجاهدینش حضور داشتین و در راه اسلام و در راه جهاد هر آنچه از دستتان برمی آمد دریغ نکردین. قهرمان، شما با حضور در میدان جهاد افغانستان علیه اشغالگر ثابت کردین که جهاد در راه خدا مرز نمیشناسد و به فرموده بنیانگذار انقلاب اسلامی خمینی کبیر، اسلام مرز نداره. امروز حتی جوانها و نوجوانهای افغانستانی هم میدانند که شما در کنار پدرانشان در جهاد علیه متجاوز حضور داشتین. به همین خاطر عاشقانه از شما میخوانن و در فراغتان ناله سر میتن.
صبح جمعه بود برامون خبر آوردن، شور و حال رتبه هامون کربلایی شد، تا چه عکس دست و با انگشت را
به گذشته برگردیم و زمانی که شما در کنار پدران مجاهد جوانها و نوجوانای امروز افغانستانی حضور یافتین و با اونا همکاری میکردین. یکی از فعالان جهادی افغانستان سید محمد طاهر مدرسی است که او زمانا را خوب به یاد میاره.
شهید سردار سلیمانی در طول تاریخ جهاد یکی از شخصیت‌های بسیار مهم بودند که برای جهاد افغانستان و برای رسیدگی به امور جهاد و همکاری‌های در ابعاد مختلف برای مجاهدین با دید وسیعی که ایشان داشتن، یعنی مسئله جهاد افغانستان که الحمدلله در اونجا شیعه و سنی در کنار هم با اتحاد و اتفاق و هم نظری در جبهات جهاد و سنگر بودن و مبارزه میکردن. جمهوری اسلامی ایران در مجموع از اونجایی که به عنوان یک مکتب و یک دیدگاهی وسیع اسلامی داشتن، برای جهاد افغانستان خیلی خدمات شایان را انجام میدادن و از جمله در ارتباط مسائل جهادی شهید سردار سلیمانی، سردار قاآنی و امثال این عزیزان بسیار زحمت های زیاد را کشیدن و همکاری های زیاد را داشتن. و جالب اینجا بود که هم برای مجاهدین اهل تشیع و هم برای مجاهدین اهل سنت همکاری های بسیار خوبی داشتن و بسیار تلاش داشتن که شیعه و سنی در کنار هم باشن و تمام برنامه ها با هم انجام بشه. و در همین راستا بعضی جلساتی هم که دائر میشد در تهران، سردار سلیمانی می آمد در اونجا در اون جلسات شرکت میکرد و برنامه ریزی اون جلسات و همکاری هایی در اون جلسات داشتن. و در دوره جهاد خیلی در ابعاد مختلف همکاری هایی داشتن در سراسر افغانستان، خدماتی که لازم بود ایشان انجام میدادن.
سردار، فعالان جهادی افغانستان شما را به یاد دارند و حضورتان در کنار مجاهد شجاع، قهرمان ملی افغانستان شهید احمدشاه مسعود در دوران جهاد و مقاومت برشان خاطر است. سال محمد ریگستانی، یکی از نزدیکان قهرمان ملی، از خاطرات او زمان میگه.
من یک بار رو دیدم که به تاجیکستان آمده بود، ما با قهرمان ملی صحبت داشت و دو تازم گفتهایشم خوب یادم مانده. یکی به احمد شاه مسعود گفت که من به طور شخصی آرزو رو داشتم که شما رو یک دفعه از نزدیک ببینم و این میسر شد. آره، دوم گفت ما به این خاطر اینجا آمدیم که از شما بشنویم که برنامه شما برای مقاومت چیست تا مطابق امو کمک های خود عیار کنیم. رابطه احمد شاه مسعود با جنرال سلیمانی رابطه توام با احترام و بر اساس منافع ملی هر دو کشور بود. رابطه بسیار خوب داشتن و قهرمان ملی را یک بار به ایران دعوت هم کردن و سفر هم کرد.
خاطر سازی ها و قهرمانی های شما سردار بر مردمان خطه های مجاهد پرور همچنان ادامه یافت و زبان زد خاص و عام شد. غلبه تان بر کوردلان سیه روی داعشی در عراق و سوریه تا خط پایان عمر سیاهشان دل دوستارانت را در جای جای سرزمین های اسلامی شاد کرد. مبارزاتت بسیاری از دولت مردان، شخصیت ها و مجاهدان افغانستانی از او یاد می کنن. یکی از رهبران جهادی افغانستان، محمد محقق، معاون وقت ریاست اجرایی، در اجلاس جهانی محبان اهل بیت بنی یکی از قهرمانی های شما یاد کرد.
این پیروزی را به تمام جهان اسلام و به تمام محبان اهل بیت علیهم الصلاه و السلام، خصوصا به ملت عراق و سوریه تبریک عرض میکنم و لازم میدانم از همه رزمندگانی که در این نبردها تشریک مساعی کردند، چه از رزمندگان عراق و سوریه، ارتش عراق و سوریه، حشد و شعبی عراق و همچنین رزمندگان ایران، افغانستان، پاکستان و جای جای دنیا که در این نبردها شرکت کردن و در حقیقت نبرد اسلام علیه کفر و دسائس استکبار جهانی بود پیروز شدن، از اونها صمیمانه تشکر کنم. و نقش برادر عزیزمان سردار استوار اسلام حاج قاسم سلیمانی و همچنین سید بزرگوار سید حسن نصرالله در این مابین بسیار برجسته بود.
سردار رشید لرز افکن بر اندام اهریمنان، شما در جبهه‌های مقاومت هم یار و همراه مجاهدان و رزمندگان مسلمان سوری، عراقی، لبنانی، پاکستانی و افغانستانی بودین و در کنارشان حضور می‌یافتین. خود را نمی‌دیدین، اما اونا را بزرگ و کارشان را بزرگتر می‌دیدین و حضور در جمع اونا را برای خودتان افتخار می‌دانستین. مجاهدان افغانستانی او روزا را خوب به خاطر دارن.
حضور در جمع افتخار است که هر کسی در این جمع حضور پیدا بکنه افتخار مثل است. دلیلش هم اینه که شما یک برجستگی دارید. اولا شما هجرت کردید برای خدا
نفس مهاجر فی سبیل الله خودش یک کار ارزشمندیه که آدم اگر در همین راه تو راه هم بمیره شهید، خود این اگر انسان برای خدا مهاجرتی انجام بدهد، این مهاجرت چون برای خدا هست در این راه ولو در میدان عدم هم شهید نشود. نکته دوم، مجاهدی برای جهاد اومده، خب این هم یک اجر بالایی، کسی نمیتونه قیمت گذاریش کنه. خداوند فرموده فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجر عظیم. هدف هم براتون معلومه، چون خیلی مهمه انسان وقتی میخواد کاری را انجام بده در اون کار زیباترین، بهترین، برجسته‌ترین حاصل دنیای خودش را میخواد بذاره، باید ارزش داشته باشه. اگه ارزش نداشته باشه، انسان نباید بالاترین چیزی را برای اون بترساز داره. مثلا برای چیز پستی بالاترین را نمیده، برای چیزی که بالاتر هست بالاترین را میده. بنابراین چون خیلی موضوع مهم باید باشد، شما قبول کردین که بیم با جانتون بازی کنید در این راه، با سرتون، با دستتون، با پاتون، با همه وجودتون جانبازی.
و این جانبازی همان چیزی بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیداری که با جمعی از دوستانتان با ایشان داشتید مخصوصاً در مورد شما یادآوری کردند.
خدا این متعال می فرماید که این الله هشتر آمین در مومین هم کسا هم رهبارم بند الله هم جنه، اونی که در برابر مجاهدت در راه خدا وجود داره و تردیم کردن و دست گرفتن جان در مقابل این قرار شده او بهشته. الحمدلله خدای متعال به این برادر بسیار عزیزمون آقای سلیمان هم توفیق داده. ایشون بارها 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 جان خودشون رو در معرض تهاجم دشمن قرار دادن در راه خدا.
رزمندگان افغانستانی، روزهای حضورتان در جمعشان با او تواضع مثال زدنی شما را که در عین بزرگی، قهرمانی و فرماندهی حتی خودتان لایق حضور در جمع اونا نمی دانستین در خاطرشان دارن. همان گونه که او روزا در بهبوهه درگیری با گروه‌های تکفیری و آدم نمایان دیو صفت با شیوه رفتار و مکتب سلیمانی خاطره بازی می کردند.
برای مراسم سید ابراهیم حاج قاسم اومد حلب، خب تو همون عملیات های ماه محرم
پارسا،
آره، بعد اومد صحبت کنه با بچه ها، بچه ها به خط کرد، همه بچه ها نشستن و حاجی اومد با اینا صحبت کرد گفت که گروه فلانی مثلا گروه اولی ها اومدن کسی نمیده و از این حرفا، گفت که سعی تلاش کنین که جای اون قدیمی ها رو پر کنین، فرمانده از خودتون باشه، روپا خودتون باشه. تو یه حرفا رو حاجی زد آقا یه نفر از سعی صف بلند شد پادگانی هم بود بنده خدا، بلند شد نگاهی کرد طرف حاجی، آقا شاف لجف خانی تو که اینقدر پند و موعظه میکنی ما را خودت گروه چندستی؟ گفت تو که اینقدر پند و موعظه بلد هستی خودت گروه چندستی؟ دیره که گفت، بعد حاج قاسم بنده خدا گفت که من گروه صفر است، من هنوز لیاقت پیدا نکردم به این حال مراقب پیدا کنم. بعد گریه هم کرد.
قهرمان دلهای عاشق، یادت‌های پیاپی شما از رزمندگان مجروح و جانباز افغانستانی و دلداری دادن‌های شما با اونا و مادران نگرانشان در خاطرشان زنده است.
یک دعایی بود تو جیب بنده که وقتی گلوله اصابت میکنه به آیه نمیخوره، به یک بغل از این آیه میخوره. به حال اون لحظه چطور میشه، من یه تکونی میخورم، یه حرکتی میکنم، تیر که شلیک میشه تقریبا از 2 سانتی قلب بنده رد میشه و از پشت من در میاد این گلوله. تقریبا یک ماه بعد، دو ماه بعد از این قضیه، بعد یه دفعه دیگه ما چون بیمارستان بودیم، حاج قاسم اومده بود و عیاد داده بچه ها اینجا موفق شما حاج قاسم هم ببینیم.
این جوان با این همتش و غیرتش هیچ از زمینگیر نمیشه، نگران نباش، اصلا نباش، بالعکس خودش مبلغ بزرگیه، چلا کمک میکنه.
خیلی دوست داشتم آقای قاسم، ما فن نحوه فرماندهیشون، نحوه ای که با برخورد با نیروهاشون واقعا اصلا ما احساس نمی‌کردیم که به قول معروف از لحاظ نظامی فرمانده ارشد با ما مثل رابطه پدر و فرزند بود.
پدری آسمونی بودی که فرزند شهدای فاطمیون به تو دل بستن، تو کی بودی که دل عالمیو بردی که جوون مردای دنیا عاشقت هستن.
و این گونه بود که شما در دل رزمندگان اسلام، خانواده های اونا و خانواده های شهدا جا گرفتین و چه زیبا اونا را تکریم می کردین و می شناختین و به قول خودتان زندگی نامه های اونا را هم می خواندین و در زمان دیدار نه اونا احساس ناآشنایی داشتن و نه شما. خانم مرضیه ناصری، همسر شهید سید عبدالحمید سجادی، شهید دوران جهاد افغانستان و مادر شهید سید اسدالله سجادی، شهید مدافع حرم، هرگز خاطره دیدار با شما را در حرم مطهر رضوی علیه السلام فراموش نمی کنه.
گفتن در آستان قدس تالار آینه بیاین. تا از درباری شدم کسی که مرا همراهی میکرد گفتشون خانم شهید سجادیه که مادر شهید سید اسدالله و همسر شهید سید عبدالحمیده. بعد این نفر گفت این کسی است یاش خانم که خلاصه خدمت حضرت آقا صحبت کرده. بعد حاجی سری بلند شد و تا دم در آمد به استقبال من که بعد گفتن که بله من بیشتر از شما ایشون میشناسم، زندگی نامی شهیدان خواندم. گداره این همون خانم سجادیه که به ما گفت شما در زمانی که در خواب ناز و در ایران با خوبی راحت زندگی میکردین ما خط امامی بودیم، ما در عراق با کنار امام بودیم. بعد خندید به من گفت که بله ما ایشان کاملا میشناسم، از این انقلابیون عراق ایشان. آجی ای حرف زد که خانم سجادی به حق راست گفته، سختی را اینها گذراندن. خلاصه آمدیم و کنار ایشان و واقعا انسان عجیبی بود. یعنی تا حالا من با علمای بزرگی خدا توفیق داد از نزدیک دیدم، ولی ایشان واقعا خدایی بود. به فاطمه زهرا قسم وقتی کنارش نشستم تمام اعضای بدنم فکر کردم عروج کردم. اینه خدا را شاهد میگیرم به خون شهدایم که اینه با همه وجودم میگم، اصلا فکر کردم پرواز کردم، فکر کردم دیگه اصلا انسان زمینی نیستم. یعنی اینقدر ابهتی عشق خدایی این منو گرفت. ای کاش اون عشق همیشگی میبود، ای کاش سالهای طولانی بعد از اون دیدار من ایشون را دوباره میدیدم، که اون لحظه خیلی از لحظات خوبی بود که من واقعا به خدا سوگند من اون لحظات هیچ وقت از یادم نمیره.
کوه بود و بلند بالاتر، ماه بود و چقدر زیباتر، لب او محو ذکر یا زهرا، چشمهایش بیاد مولا تر بود، در چشمهای نافذ او مال گشتر علی پیدا، در دفاع از حرم هنوز انگار بیقرار است حاج قاسم ما.
بیقرار بودید در دفاع از حرم، بی قرار شهادت و رسیدن به معشوق، بیتاب برای رسیدن به یاران جهادیتان، برای شهادت، برای وصال و رسیدن به معشوق.
خدایا به اضطراب قلب ما و به اشتیاق قلب اونها قسمت میدیم، خدایا آخرت ما را حسن به شاهد، خدایا این آبی که این بچه ها در دلش حرکت کردن قسمت بیدیم جز شهادت برای ما مخواه.
و برای دیدن روی یار